أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در ابتداء بحث از امارات، چون عمده دلیل بر حجیت امارات مثل خبر واحد، ظهور، سیره اقلائیه یا سیره متشرعه مطرح شده، ولذا مناسب هست که ابتدا راجع به حجیت خود سیره بحث کنیم. البته طبق بعض تقاریر سیره حجیتش از باب قطع به امضاء شارع هست، ولذا ربطی به امارات ظنیه پیدا نمی کنه، هرچند با بعضی از تقریرهای دیگر راجع به حجیت سیره، مستند حجیت سیره حجیت ظهور حال شارع هست در امضاء سیره اقلائیه، که این مربوط میشه به حجیت اماره ظنیه. ولی به هر حال بحث از حجیت سیره چون خالی بود در علم اصول، مناسب دیده شد که در اینجا بحث از آن بشه. قبل از این که وارد بحث از حجیت سیره بشیم، سه مطلب رو عرض کنم. مطلب اول این که مراد از سیره چه سیره اقلائیه چه سیره متشرعه، تشریع اقلاء یا متشرع است، یعنی سیره‌ای که متضمن یک حکمی است. حالا این حکم ممکنه حکم واقعی باشه، مثل حکم به زمانه کسی که مال غیر را تلف می کند، یا حکم ظاهری باشه مثل حجیت خبر ثقه. این رو برای این جهت عرض می کنیم که برخی از بناهای اقلا صرفا نقش موضوع سازی داره برای حکم شرعی، بدون اینکه خودش متضمن حکم باشه، که از اون میشه تعبیر کرد به تعارف لدل اقلا. این ربطی به این جهت نداره که اقلا حکمی را انشاء بکنن، نه خیر، تعارف لدل اقلا خودش موضوع یک حکم شرعی هست. مثلا گفته میشه که این که حق زوجه است امساکن به معروف او تصریحن به احسان. معروف یعنی مایت عارف و بین الناس، بنابر این معنا که در بحوث هم مطرح میکنه، حق زوجه است یا او را به نحو متعارف بین مردم نگه بداریم و با او زندگی کنیم، یا او را طلاق بدهیم. اگر شخصی همسرش را طلاق نمی دهد و امساک به معروف هم نمی کند، امساک به ما یتعارف و بین الناس نمی کند. این تضییع حق زوجه است و زوجه میتونه شکایت کنه نزد حاکم شهر که این شوهر حق مرا تضییع میکنه. حاکم شهر هم این زوج رو الزام میکنه، میگه یا طلاق بده همسرت رو یا امساک به معروف بکن، یعنی امساک به ما یتعارف و بین الناس بکن. خب امساک به ما یتعارف و بین الناس هم یک عنوان کلیست، هر زمانی ممکنه مصداقش فرق بکنه. البته فقها راجع به انفاق به معروف این رو دارن که انفاق به معروف انفاق به ما یتعارف و بین الناس و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، انفاق متعارف. یک زمانی مردم نان خشک می‌خوردند، به روغن می‌زدند، غذای لذیذشان بود. امروز اگر کسی بخواهد اونطور زندگی کند همسرش حق شکایت دارد، چون امروز این انفاق انفاق به ما یتعارف و بین الناس نیست. ولی از این آیه شریفه استفاده کنیم، مطلق امساک باید به ما یتعارف و بین الناس باشه که ظاهر بحوث هست، ما این رو قبول نداریم، چون ظاهر معروف، معروف به معنای ما یتعارف و بین الناس نیست، این قرینه میخواد. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف اونجا قرینه است در خصوص انفاق، ظاهر انفاق به معروف یعنی انفاق به ما یتعارف، اما امساک به معروف یعنی امساک علی وجه حسن، معروف که شارع میگه مثل امر به معروف، یعنی امر به آنچه که حسن است لدش شارع، نهی از منکر یعنی نهی از آن چیزی که منکر است لدش شارع، نه این که هرچه معروف بین مردم است ما به آن امر کنیم، هرچه منکر بین مردم است ما از آن نهی کنیم، چه بسا آنچه که منکر بین مردم است و معروف باشد عند الله. معروف ظهور نداره در متعارف بین الناس، معروف یعنی مقبول، امساک به نحو مقبول. شارع وقتی میگه امساک به نحو مقبول یعنی مقبول نزد من. خب و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، چون انفاق دیگه میگه انفاق به معروف ظاهرش یعنی انفاق به ما یتعارف و بین الناس. خود روایات انفاق هم که میگه که ان انفق علیها ما یقیم و زهرها مع کسوتن و الا فرق بینهما، اونم انصراف داره به انفاق متعارف. خب حالا که اینطور شد، متعارف بین مردم موضوع سازی میکنه برای همین حق و نفقه. این رفتی به بحث سیره عقلا نداره، ولذا عرف مناطق مختلف ممکنه فرق کنه. مثال دوم بزنم برای اینکه متعارف بین مردم که گاهی سیره بین مردم میشود متضمن حکم شرعی نیست، متضمن حکم نیست ولی موضوع ساز هست. همون مثال معروف است در ربای معاوضی که میگن انما الربا فی ما یکال او یوزن، یعنی فی ما یتعارف الکیل به، فی ما یتعارف الوزن به. ولذا بزرگان فرمودن که ممکن است یک زمانی یک جنسی جزء مکیل یا موزون باشه در یک زمانی نباشه یا در یک شهری باشه در یک شهری نباشه، ما تابع عرف اون زمان و اون مکان هستیم. گردو اگر در یک عرفی عددی فروخته می شود ربا در او اشکال ندارد، ربای در معدود است. ولی اگر در یک عرفی کیلویی فروخته می شود ربای در اون جائز نیست که بگوییم این گردوی درجه یک است، یک من در مقابل این گردوی درجه دو من معاوضه می کنیم، نخیر نمی شود، چون در این عرف مکیل است یا موزون است. اما اگر عددی فروخته بشود میگن یک عدد گردوی درجه یک را به دو عدد گردوی درجه دو معاوضه میکنیم، اشکال نداره. تعارف در این محل یا در این زمان باعث شده حکم شرعی که لا ربا الا فی ما یقال و یوزن تغییر پیدا کنه. البته جای این سوال هست که چه فرق میکنه این بحث با اون بحث لا تسجد الا علی الارض او ما نبت من الارض الا ما یؤکل او یلبس. اونجا فرمودن اگر یک چیزی در یک عرفی معقول است، پوست هندوانه را در یک عرفی باهاش مربا درست میکنن، معقول است، ولو در عرف شما پوست هندوانه معقول نیست، شما نمیتوانید بر آن سجده کنید، اونجا انحلالی حساب نکردن که هر شهری نگاه کند ببیند آیا این کالا در عرف اون شهر معقول هست یا ملبوس هست یا نیست، نگاه به شهرهای دیگر نکنید. ولی در بحث ربای معاوضی این را فرمودن که هر کسی به عرف شهر خودش نگاه میکند. البته آقای خویی یک بیانی داره که اگر در اکثر عرفها یک چیزی مکیل بود فقط در عرف شهر ما مکیل نبود، در غالب بلاد مکیل بود ولی در شهر ما مکیل نبود، باز احتیاطاً ما با آن ربای معاوضی انجام ندهیم. ولی در جایی که بعضی از شهرها مکیل این گردو، بعضی از شهرها معدوده، گفتن هر شهری نگاه کنه به وضعیت شهر خودش. و اون مسئله سجود آیون فرق گذاشتن، تأمل کنید ببینید آیا میشه براش فرقی پیدا کرد یا نه. به هر حال اینجا سیره عقلائیه که مورد بحث ما هست مطرح نیست، تعارف لدل عقلا موضوع سازی کرده، این که نیاز به امضا نداره، تابع صدق عنوان. گاهی هم تعارف لدل عقلا موضوع سازی میکنه برای یک ظهور. الان در عرف ما در دوران عقد بستگی شرط ارتکازی این هست که زن حق نفقه نداره. اون مقدار متعارف از دوران عقد بستگی میگن یک سال بعد عروسی میکنیم، تو این یک سال زن بره شکایت کنه که من نفقه میخوام و دادگاه به نفع او حکم بکنه خلاف شرعه، به اطلاق قانون نمیشه تمسک کرد آقا، که به مجرد عقد زن مستحق نفقه است. و این در صورتی است که شرط ارتکازی بر اسقاط این حق نباشه. در عرف ما شرط ارتکازی است که دختر در دوران عقد بستگی متعارف که در خانه پدر میماند، شرط ارتکازی است که حق نفقه از زوج نداره و زوجم حق تمکین کامل نداره. خب این بناء عقلا که تابع عرف محل هست موجب شده عقد ازدواج در این عرف ظهور پیدا کنه در یک شرط ارتکازی. اینجا خاصیت اینه که اگر تصریح به خلاف بکنن دیگه این خاصیت از بین میره، برخلاف اون مثال انفاق به معروف یا مکیل و موزون، اون دیگه با تصریح به خلاف متعارف بودن عوض نمیشه. پس مطلب اول این هست که مراد از سیره عقلا یا سیره متشرع در بحث ما اون سیره است که متضمن انشاء حکمه، و ما می‌خوایم ببینیم آیا شارع با این حکمی که با این سیره انشاء شده موافق هست یا موافق نیست. مطلب دوم وقتی خطاب به طور کلی گفت لا ربا الا فی ما یکال اویوزن، یعنی لا ربا الا فی ما یتعارف الکیل به، مصداقش محقق میشه با بناء عقلا. احتمال تخصیص این خطاب عام هست، اون بحث دیگریست، عمومیست که احتمال تخصیصش هست، رجوع به اصالت العموم میکنیم، ربطی به سیره نده. مطلب دوم اینه که مراد از سیره عقلاییه اعم از سیره عملیه و یا ارتکاز، ولذا میشه سیره عقلاییه رو سه قسم کرد. یک، اونی که در زمان شارع هم سیره عملیه بوده و هم ارتکاز، مثل سیره بر حجیت اقرار، هم سیره عملیه بوده در زمان شارع و هم ارتکاز. قسم دوم اینه که سیره عملیه در زمان شارع نبوده ولی ارتکاز بوده، مثل اینکه ارتکاز عقلا بر رجوع جاهل به عالم هست بدون اینکه شرط حیات عالم باشد. در غیر دین سیره هم بوده، کتاب اطباء رو نگاه می‌کردند و نظر اطباء را به دست می‌آوردند و طبق او عمل می‌کردند. اما در مورد احکام دین این ارتکاز که نظر عالم حجت است برای جاهل چه زنده باشد چه مرده باشد، در مورد احکام دین مصداق شاید پیدا نکرده بوده. چرا؟ برای اینکه نوعاً اون زمان مثل الان نبود که مرجع باشن و رساله عملیه بنویسن و این رساله عملیه بعد از فوت اون مرجع هم در خانه مؤمنین باشه، بعدم مؤمنین بگن حالا مرده یا زنده چه فرقی میکنه، این که ثابت نیست. میرفتن از علما سوال شفاهی میکردن و می اومدن عمل می کردن. اما این که برن لابلای کتاب های زراره فتوای زراره رو به دست بیارن بعد از وفات زراره و به آن عمل کنن، این ثابت نیست. ولذا ارتکاز عقلا بر حجیت فتوای میت یا به تعبیر دیگر جواز تقلید ابتدایی میت بوده، اما سیره عملیه در اون زمان نبوده. حالا ما وارد بحث صغروی نمیشیم، مثال متعارف این قسم اینه. یا مثالی که امام و آی خویی میزنن، اخبار زلیت از کریت آب حوزه در منزل. خب ارتکاز عقلا اینه که اخبار زلیت نسبت به آنچه که تحت استیلای اوست حجت، منتها نسبت به این که این آب کره متعارف نبود در منازل حوض به اندازه کر، تا این ارتکاز تبدیل بشه به سیره عملیه. ولذا مثل آی خویی و امام که سیره معاصره با زمان شارع را حجت می دانند، میگن صرف معاصرت ارتکاز با شارع کافی نیست، مشکل پیدا می کنند. آیه تبریزی و آیه سیستانی هم همین نظر رو دارند. البته امام تو بحث اجتهاد و تقلید اونجا یک مطلبی داره، خواسته توسعه بده در حجیت سیره که میرسیم. قسم سوم اینه که هم ارتکاز هم سیره مستحدثه. نوع بزرگان دیگه این را قبول ندارن که سیره های مستحدثه ارتکازن و سیرتن، اینها ممضا باشه، چون معاصر با شارع نبود، شارع چه چیزی را امضا کنن؟ آینده ای که هنوز نیامده است را شارع در زمان خودش امضا کند یا رد کند، این مرسوم نیست. ولذا حتی مثل بحوث که در قسم دوم میگویند صرف معاصرت ارتکاز کافیه با زمان شارع، ولذا اون اخبار ذلیت را از کریت آب حوضش میگن معتبره، چون ارتکاز بر حجیت اخبار ذلیت معاصر بوده با زمان شارع و رسیله عملیش معاصر نباشه. ولی در قسم سوم حتی صاحب بحوث هم قبول ندارد این سیره های عقلائیه مستحدثه را، ولی بعضی از آقایان میخواهند که نظر غیر مشهور هست، میخواهند بگویند که نه، شارع نسبت به سیره های عقلائیه تا روز قیامت مسئولیت دارد، اگر میتواند با یک بیان عامی این سیره ها را رد کند ولی رد نکرده است، ما طبق این سیره های مستحدثه عمل میکنیم که ظاهر کلام آقای زنجانی هست و برخی از آقایان دیگر هم به این اشاره کردن در کتاب دراسات فی المخاصم المحرمه، اینا رو باید بررسی کنیم. مطلب سوم اینه که ما ارتکاز عقلا که میخواییم ببینیم ممضا هست یا ممضا نیست، حالا یا مطلقا یا در صورتی که در زمان شارع سیره عملیه شده باشه، این ربطی به یک بحث دیگر که اونم بحث مهمیه نداره. اون بحثیه گاهی ارتکاز موجب تزییق یک ظهور یا توسعه در یک ظهور میشه، این دیگه بحث ظهوره، ما تابع ظهوریم که البته ارتکاز معاصر با زمان شارع گاهی ظهور را مزیق می کند. مثلا دلیل که می گوید که صدق العادل که در مورد شهادت رجلان عدلان رجلین عدلین هست، اذا شهد عدلان به رؤیت الهلال که فرمود قبول کنید، ارتکاز عقلا منصرف می داند حجیت شهادت عدلین را از عدلینی که ضابط نیستند، بیش از حد متعارف خطا دارند. بارها دیدیم دچار اشتباه شدند، از حد متعارف خطایشون بیشتر بود. ارتکاز عقلا بر این است که شهادت این دو نفر ولو در اوج عدالت هم هستن اعتبار ندارد، این ارتکاز منشأ میشه که این خطاب حجیت شهادت عدلین مزیق بشه، منصرف بشه به اون موردی که ارتکاز عقلا بر عدم حجیتش نیست. البته ارتکاز استنکاری و استبعادی مهم است، نه عدم الارتکاز. رفع ما لا یعلمون شامل شبه موضوعی قبل الفصل میشه. عقلا ارتکاز ندارند بر براءت عقلاییه در شبه موضوعی قبل الفصل، نه اینکه ارتکاز استنکاری و استبعادی دارند. تعجب میکنن اگر شارع بگوید در شبهات موضوع قبل الفصل براءت جاری است. نخیر، تعجب نمیکنن، حق شارع میدانن براءت جر کند. خودشان براءت ندارن در شبهات موضوع قبل الفصل. این مهم نیست، مهم اون ارتکاز استنکاری و استبعادی است. خب یک وقت یقین میکنیم که ارتکاز استنکاری موجب تزریق یک ظهور خطاب است که روشن است. یک وقت شک میکنیم که آیا در زمان شارع این ارتکاز استنکاری بود یا نبود. الان ممکن است این ارتکاز استنکاری باشد، آیا در زمان شارع هم بود یا نبود؟ ما خلافاً للمشهور گفتیم که شک در ارتکاز معاصر بر خلاف یک ظهور اطلاقی مساوی است با شک در انعقاد ظهور، و این مانع است از عمل به اطلاق. این که مشهور میگن این بازگشتش به شک در قرینه متصل است و بناء عقلا بر عدم اعتناء به شک در قرینه متصل است، ما اینو قبول نداریم. شک در قرینه متصله لفظیه اگر بکنیم ولی اعتنا نمی کنیم چون راوی نقل نکرد. شک در قرینه حالیه شخصیه بکنیم که در مجلس امام قرینه حالیه شخصیه شاید بود، اونجا اعتنا نمی کنیم چون راوی نقل نکرد. اما شک در قرینه حالیه نوعیه ارتکازه عام عقلایی یا متشرعی احتمال میدیم بر خلاف این اطلاق باشد، یعنی شک در انعقاد ظهور اطلاقی، همونطور که در بحوث گفتن ما انصافا در اینجا احراز نمی کنیم بنا عقلا بر عمل به این اطلاقی باشد که لولا قرینه حالیه نوعیه این خطاب داشت. نه، شاید قرینه عالیه نوعیه داشت، همین ارتکاز متشرعی شاید یا ارتکاز عقلایی بر خلاف اطلاق در اون زمان بود و این مانع از انعقاد اطلاق است. خب حالا اگر یک ارتکاز عقلایی یا متشرعی بر توسعه ظهور بود، اونم همینطور، همونی که امام دارن که لا تخف ما لیس لك به علم، ارتکاز عقلایی و متشرعی استظهار میکنه که این علم مثال است برای مطلق طریق معتبر. مطلب درستی. گاهی ارتکاز عقلا موجب توسعه ظهور میشه و ما این هم قبول داریم، اما اینو باید احراز کنیم. اینجا دیگه بحث شک کارگشا نیست. در بحوث گفتن چرا یه جا کارگشاست. الان اگر ارتکاز عرفی عقلایی یا متشرعی بر توسعه یک ظهور بود، شک میکنیم در زمان شارعم این ارتکاز بوده یا نه، توسط میکنیم به استصحاب قهقرایی، میگیم الان که به ما میگن لا تقف ما لیس لك به علم، ارتکاز الان ما اینه که این علم مثال است برای طریق معتبر، علم وجدانی خصوصیت نداره. اصالت و ثبات در ظهورات یا استصحاب قهقرایی به تعبیر آقایون میگه بگو در زمانش صدور خطابم همین طور بوده، این ظهور عوض نشده. خب ما در بحث خودش وفاقا لسید سیستانی گفتیم که بازگشت اصالت و ثبات یا استصحاب قرقرایی به اطمینان و وثوق شخصی است. تعبدی در عقلا نیست که شک عقلایی بکنیم در تبدل ظهورات بگن اصل بر عدم تبدل ظهورات است. نه، ما همچو اصلی برامون ثابت نیست. اینم مطلب سوم که باید بهش توجه کنیم. استصحاب قهقرا یعنی یه اصل عقلایی، استصحاب شرعی که نیست. آیا اصل عقلایی دلیل میخواد؟ ما اثبات نشده برامون که عقلا بنا میذارن حالا که ما از انهاکم عن الزفن والمزمار یک معنایی رو میفهمیم، پس در زمان شارع هم همین معنا رو میفهمیدم. نه، ممکنه در زمان شارع معنایی که میفهمیدن غیر از این معنایی است که الان ما میفهمیم. مثلا راجع به ارتکازهای مستحدث، دیدم بعضی ها گفتن چه اشکال داره، اینم موجب تزییق ظهور خطاب بشه. یک زمانی قبیح نبود بردهداری مثلا، اما امروز ارتکاز عقلا بر قبح بردهداری است. اینجا هم ما بگوییم که خطاب شرعی مقید است به این که بر خلاف ارتکاز عقلا نباشد. امروز این قانون خلاف ارتکاز عقلا است و لذا اطلاق نسبت به حکم امروز منعقد نمیشه. و حالا مجر را ان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهدا. عدم قبول شهادت دو شاهد زن امروز خلاف مرتکز عقلا. حالا اون زمان مخالف ارتکاز عقلا نبود، پس اینم انصراف پیدا میکنه. تعدد زوجات فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا. اون زمان خلاف مرتکز عقلا نبود، الان خلاف شؤونات زن اول میدونن که زن دوم بگیری بیاری طبقه دوم خونت، هر روز صبح که بلند میشه این خانم اولت نگاهش میفته به خانم دوم حالش بد میشه. البته ما قبول داریم اون انفاق به معروف گاهی اقتضا میکنه که نفقه متعارفه اون زن اولی که مسکن مستقل داشته باشه، اون بحث دیگری است، بحث اصل تعدد زوجات. خب این حرف نادرسته. یک وقت موضوع جدید شده، این موضوع جدیده، این موضوع اگر در زمان شارع هم بود عقلا تقبیح میکردن. خب اینو ما مشکل نداریم، قبول داریم. ممکنه این بحث تورم فاحش همینطور باشه، یعنی اگر اون زمان نبود این مطلب، ولی اگر در اون زمان هم اینطور بود که درهم مهریه قرار دادن 100 درهم، آقا درهم نوسان دوچار نوسان تورمی شد، تاله ارزشش 1 دینار بود، 100 درهم ارزشش 10 دینار بود، حالا ارزش 100 درهم 1 دینار هم نیست، اگر این طور بود و این نیست، عقلا در اون زمانم ارتکازشون بر این بود که این تضییع حق طلبکار هست، این رو ما مشکل نداریم. اما جایی که ارتکاز به خاطر تغییر در فرهنگ‌های مردم به وجود آمده، مردم تفکر اجتماعیشون عوض شده، اصلا دیگه اصالت رو میدن به حقوق انسان، به ما هو انسان، ولذا خیلی از احکام رو زیر سوال میبرن. حالا این یک حرفی زد گفت من اسلام رو قبول ندارم، چه کارش داری؟ چرا میکشیدش؟ حالا یک ناسزایی به پیامبر گفت، شما هم به بزرگان اونها ناسزا ممکنه بگید، شما را میکشند، خب شما هم اونها را نکشید و ها کذا. میشه اعلامیه حقوق بشر حاکم بر اطلاقات و عمومات، اینم شد حرف. ارتکاز عقلاء جدید اگر هم درست باشه، اما شارع وقتی در زمان خودش همچو ارتکازی نبود و مراد خودش رو بیان کرد که مراد من از این خطاب اینیه که دارم به شما تفهیم میکنم، نه اونی که بعدها ممکن است ارتکاز بر خلافش شکل بگیرن. قطعا ارتکازها عوض میشه، ارتکازها عوض میشه، فرهنگها عوض میشه. شما ببینید الان نسبت به رعایت حقوق همسر با گذشته چقدر فرق میکنه. اصلا زمان پدران ما ببینید چجوری بودن مردم با همسرانشون، اگر یکی خیلی مهربان بود با همسرش نمونه بود در کل شهر. فرهنگ ها عوض میشه، نسبت به حقوق زنان، نسبت به حقوق اقلیت های دینی یا اقلیت های دیگر. اسلام در زمانی که این خطابات نازل شده مرادش رو به مردم اون زمان که از این خطاب چه چیزی میفهمیدن باید تبیین کنه، بیشتر از این که الزام نداره که. خب به اونها تبیین کرد، نظرش رو راجع به بردهداری گفت، نظرش رو راجع به تعدد زوجات گفت، نظرش رو راجع به عدم حجیت شهادت زن گفت، نظرش رو راجع به قتل مرتد، قتل صاحب النبی گفت. حالا ما بعد از 1400 سال بگیم امروز فرهنگ مردم عوض شده است، عوض شده است که شده است، اسلام آمد جلوی این فرهنگ‌های جدید را که بر خلاف نصوص دینی است بگیرد. وجه انکار اطلاق چیست؟ یعنی در اون زمان هم ارتکاز بر این بود که عرض شود ارتکاز در اون زمان قطعا این نبود که شما دیه زن و مرد رو مساوی بدهید، ارث زن و مرد رو مساوی بدهید. اینایی که میان رو دیه حرف میزنن رو ارث هم حرف بزنن، بگن قرآن میگه که لذکر مثل حظ الانثیین، مربوط به اون زمانی بود که ارتکازهای فمینیستی در دنیا رایج نشده بود، روشون میشه بگن. تا اونجا که روشون شده گفتن، ما ازشون خواهش میکنیم منویاتشون رو بیشتر باز بکنن تا بفهمیم اینا کیان. خب بگذاریم، بحث واقع میشه در حجیت سیره عقلا که قدر متیقنش رو فعلا بحث میکنیم، سیره معاصره ارتکازن و عملن و عملن. میبینیم اینها دلیل بر حجیتشون چیه، چه سیره عقلائیه چه سیره متشرعه. انشاءالله بحث رو فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.